باشید. اما امیدوارم که سال نوی خوبی 4 روزش رو گذروندیم، امیدوارم که بقیه ای سال هم برای همگی سالی پر از خوبی ها باشه، امیدوارم که پویا پایدار و پیروز باشید و البته همیشه سرفراز.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
سال 1397 با همه فراز و فرودش برای زنان ایرانی به پایان رسید. هرچند در دستیابی به حقوق برابر تغییر چندانی در وضعیت زنان ایجاد نشد، اما آنها از هر فرصتی برای اعلام خواسته های خود استفاده کردند، چه در تحصن های کارگری، چه در اعتراضات معلمان و چه در شبکه های اجتماعی. و حالا می رویم تا سال دیگری را در کنار هم آغاز کنیم، سالی که برخی از فعالان برابری طلبان را سال برابر نامیدند. و اولین برنامه صدایی دیگر در سال 1398 خوش آمدید. اسفند پرتلاطمی رو پشت سر گذاشتیم. هنوز چند روزی از 40مین سالگرد انقلاب اسلامی نگذشته بود که به 8 مارس رسیدیم. 8 مارس که این بار 40مین سالگرد آخرین تظاهرات بزرگ زنان در اعتراض به تغییر قوانین علیه آنها بود. 8 مارسی که بار دیگر در تهران در فشارهای امنیتی موجود در ساده ترین و خانگی ترین شکل خود برگزار شد و کمترین نمایش خیابانی را پیدا کرد. در اولین برنامه صدای دیگر در سال نو مهمان برنامه ما مهناز افخمی است، اولین وزیر زن در تاریخ ایران، زنی که آنگونه که خود میگوید بیشتر سالهای زندگیش را در تلاش برای بهبود وضعیت زنان سپری کرده است. به برنامه ما خوش اومدید خانم افخمی. بگذارید از تلاشهای زنان ایرانی آغاز کنیم، تلاشی که به نظر میرسه با پیروزی انقلاب اسلامی با حال هوای متفاوتی ادامه پیدا کرد. شما که در لااقل 50 سال گذشته فعالیت‌های زنان ایران رو دنبال کردید، این تلاش‌ها رو چگونه دیدید؟
زنان ایران در این دوران، در این 40 سال به نظر من میاد که واقعا تلاش کردند، خطر رو روبرو شدند با شجاعت هرچه تمامتر و هر زمانی که امکانش بوده ایستادگی کردند و هزینه‌اش رو پرداختند. ما یکی از عجیب‌ترین روش‌های سیاست‌گذاری و تشکل دولتی در دنیا رو داریم. جامعه‌ای که تمام درها رو می‌بنده و با خشونت هرچه تمامتر با کسانی که صداشون شنیده میشه روبرو میشه، حتی وقتی که دارن به طور اصلاح طلبانه کار میکنن، آسون نیست. میدونین در دنیا سوابق زیادی داشته که این نوع حکومت مردم رو سرکوب کرده، ولی با همه اینها به نظر من یکی از عواملی که پیشرفت کرده این است که زنان ما الان واقعا مسئولیت قبول میکنن، خودآگاهی دارند از نقشی که در جامعه مدنی میتونن داشته باشن که این سابقه نداشته. و خب بعضی جنبه‌هاش به خاطر اینه که کسی نبودی که حمایت کنه، مجبور بودن که خودشون این مسئولیت‌ها رو قبول کنن و کردن، و در نتیجه خود این یک سرمایه عظیمیه. منتهی یه چیزی که به نظر من خیلی مهمه اینه که متاسفانه اون آگاهی از سابقه و تاریخمون هنوز وجود نداره. در آخر دوران پیشین ایران یکی از پیشرفته‌ترین ممالک در زمینه زنان بود و تمام ابزار و وسایل این که ما مساوات کامل رو به دست بیاریم در اختیارمون بود. هم خودمون متشکل بودیم، هم ایده ها رو امتحان کرده بودیم و آموزش داده بودیم و آموزش گرفته بودیم، از هم دیگه یادگیری کرده بودیم. کنفرانس جهانی زن قرار بود در تهران تشکیل بشه. سازمان زنان در 400 نقطه ایران مرکز داشت و زنان متشکل بودند و خودشون اداره می‌کردند.
اما خانم افخمی، یکی از مهمترین انتقاداتی که به اقدامات محمد رضا شاه پهلوی در حوزه زنان مطرح میشه این هست که این اصلاحاتی که شما در موردش حرف میزنید، این اقدامات و این امکانات برآمده از خواسته های زنان نبوده. اینها مواردی بوده که با الگوبرداری از شیوه های کشورهای مدرن در ایران بازسازی شده بوده و در بسیاری از موارد نه تنها مایه جذب زنان نمی شده، بلکه گروه هایی از اونها رو دفع می کرده و پس می زده. همزمان ما می دونیم درسته که آمار زنان باسواد ایران حدود 30% بوده، اما آمار زنان تحصیل کرده اون دوران تنها در حدود 6% بوده. اما با تمام این اتفاقاتی که افتاد، من این رو می پذیرم که اون زمان به نظر می رسه که زنانی که می خواستند فضای فکری و فضای اجتماعیشون رو تغییر بدن، این امکانات رو در اختیار داشتند. به نظر شما چرا زنان از فرصت‌های اون زمان استفاده استفاده نکردند.
اینم یکی از افسانه هایی است که متاسفانه توسط خود حکومت اسلامی که تمام گفتمان ما رو در همه زمینه ها کنترل کرده و به شکل داده. حتی وقتی خودمون به خودمون فکر میکنیم در قالبی که گذاشته شده توسط جمهوری اسلامی و بعضی از دیگران در خارج و یا محصولات مبارز اپوزیسیون ایران در خارج شکل گرفته. ببینین شما وقتی که میگین 30% باسواد بودن، باید ببینین ایران در چارچوب زمان در تاریخ کجا بود، مصر کجا بود، پاکستان کجا بود. وقتی که ما حق رأی برای زنها گرفتیم هنوز سوئیس حق رأی نداشت. وقتی که ما برنامه ملی کار رو شروع کردیم در ایران، اولین مملکت در دنیا بود که نه تنها پیشنویس اونو برای دنیا تهیه کرد و به تصویب سازمان ملل رسوند، بلکه اولین مملکتی بود که این کار کرد. و یه چیز دیگه که من خیلی واقعا دلم میسوزه که هنوز هست، اینه که همیشه صحبت اینیست که دولت کاری کرده. چرا ما فکر میکنیم که یه عده آقایون خاورمیانه‌ای با سوابق اسلامی یک دفعه تصمیم میگیرن که برای زنان کارهای شکوفایی بکنن؟ تنها دلیلی که ما اون چی که به دست آوردیم اینیست که خانم قدرت العین همزمان با حرکتی که در انگلیس یا در جاهای دیگه اروپا شده بود، این چادر رو از سرش پاره کرد. همینطور بعدن همون وقت که خانم دولت آبادی، خانم فخرآفاق پارسا و دیگران مشغول کار بودن برای آموزش و بعد برای گرفتن رأی در انگلیس و امریکا و بقیه غرب، دنبال همین بودن. و اینها رو نمیتونیم ما اواخر قرن بیستم رو مقایسه کنیم با یک دنیای دیگه. میدونین باید یاد بگیریم تاریخ رو در قالب تاریخ ببینیم. مسئله دیگه این نیست که اینهایی که الان دارن ایران انقدر قشنگ کار میکنن با همه مسائلی که وجود داره، اینها فکر میکنین از کجا آمدن؟ اینا که یه دفعه شلاق خوردن و اپارتاید و زندان رفتن که مردم رو خودآگاه و علاقمند نمی‌کنه، اگه نه که کره شمالی الان بهشت می‌شد.
بذارید از همین صحبت شما در واقع من به جای دیگه‌ای برم. شما اشاره می‌کنید که خانم فرخ‌روی پارسا حاصل تلاش‌های خانم قرة‌العین بوده، اما ما می‌بینیم که در طی 40 سال گذشته ما دچار یک گسست هستیم. نه دانشگاهی هست که زنان رو متکی به خود با اطلاعات کافی برانگیزانه و به اونها آموزش‌های لازم رو بده. این همون چیزی که شما در مورد تاریخ گفتید که در واقع خوراک فکری هستش که جمهوری اسلامی فراهم کرده. الان خوراک فکری رو هم در طی 40 سال گذشته جمهوری اسلامی فراهم کرده. شما فکر می‌کنید این گسست رو چجوری میشه پر کرد؟ الان چه اتفاقی باید بیفته تا ما یک بار دیگه فرخ‌روی پارسا رو در جامعه ایران ببینیم؟
الان وجود دارند این خانم‌ها. متأسفانه این سیستم جدیدی که جمهوری اسلامی اختراع کرده اینیست که به جای اینی که بعضی از زنان زندان میندازه، ولی بیشترشون رو مجبور میکنه که با دادن دوره‌های زندان وقتی که نیستن در ایران یا هنوز امکان انتخاب دارن، اینا رو میفرستن خارج. یعنی مجبور میکنن که در خارج از ایران کار کنن، ولی اونایی هم که در خود ایران هستن دارن کارشون رو میکنن. منتها تغییر این سیستم غیر ممکنه که با این حکومت انجام بگیره. برای اینکه وقتی شما فکر میکنین که نه تنها زنان بلکه همه مردم ایران بایستی تحت رهبری و راهنمایی یک فرد باشند که نقش مذهبی بدون انتخاب یا بدون هیچ نوع انتقاد براش امکان پذیر نیست، که الان داریم ولایت فقیه، در یک همچین حکومتی امکان نداره که شما بتونین مساوات یا آزادی رو برای هیچ کس به وجود بیارین. ما باید فکر کنیم که وقتی که در قانون اساسی مرد رو به عنوان مکمل زن میدونن، امکان پذیر نیست که کاری بکنیم. میدونین ببخشید من با یه حالت احساسی صحبت میکنم، ولی برای اینکه میدونین وقتی که آدم 50 سال کار کرده برای هدفی و میبینم که زنای ایران چه امکاناتی دارند، چه شعور سیاسی دارند، چقدر ایده های خوب دارن. و یه چیزی که فقط من برای آخر صحبتم بگم، تمام کارهایی که من تو این چند سال تونستم در سطح بین المللی انجام بدم در 60 تا مملکت، از ایران یاد گرفتم. اینا رو در ایران تجربه کردیم، حتی جنبه های تازه ترش که با وسایل و تکنولوژی مدرن به وجود اومده، اینها رو ما از حرکت 1,000,000 امضا یاد گرفتیم و نحوه داد و ستدی که با کاندیدا داشتن در حرکت سبز، اینها رو منتقل کردیم، ترجمه کردیم به 5 تا 6 تا زبون و به دیگران یاد دادیم. در نتیجه من هم بی نهایت خوشبینم با آتیه ایران و زنان ایران و هم خیلی متاسف که چرا بعضی نسل ها اون چی که میتونن داشته باشن، امکاناتی که خیلی زودتر میتونستن داشته باشن، متاسفانه به دست نیاوردن.
با سپاس از مهناز افخمی به پایان برنامه این هفته یه صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمانید.